شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. 6 صبح سه‌شنبه 16 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است. برابر با 9:30 دوشنبه شب 5 می 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. در این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان گفتگویی داریم با آقای بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، که میگوید
آنچه که هنوز معلوم نیست جزئیاتش این موضوع EBW که برای انفجارات هسته‌ای به کار برده میشه که میتونست کمی مشکل ساز باشه برای دولت ایران که باید دید چگونه بهش جواب دادن.
همینطور در برنامه هفتگی حقوق در آمریکا همراه علی هریسچی، وکیل در منطقه پایتخت آمریکا، میپردازیم به حقوق معلولان در قوانین ایالات متحده آمریکا.
این قانون بسیار موفق بوده و توانسته که محیط زندگی خوبی رو برای معلولین فراهم کنه.
همچنین گزارش خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
گمرک ایران میگوید سال پیش حدود 80,000 خودرو وارد شده. در دولت قبل تعداد زیادی خودروهای خارجی با ارز دولتی وارد شده بودند.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را به آگاهیتان میرسانم. نیروهای دولتی اوکراین روز دوشنبه با شبه نظامیان هوادار دولت روسیه به نبردهای مسلحانه در شهر سلوویانسک در شرق اوکراین دست دادند، شهری که زیر کنترل جدایی طلبان قرار دارد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یک منبع جدایی طلب گزارش داده است که احتمالاً بیش از 20 هوادار روسیه در جریان این نبرد کشته شدند. در میان گزارش‌های محلی حاکی است که نیروهای اوکراینی یک برج تلویزیونی را بیرون شهر بار دیگر در اختیار گرفتند. دولت اوکراین اعلام کرده است که به تهاجم نظامیش علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در بخش شرقی اوکراین همچنان ادامه خواهد داد. در جریان یک حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی در جنوب یمن چند سرباز کشته شدند. این حمله در استان شبوه رخ داد، منطقه‌ای که نیروهای دولتی یمن و شبه نظامیان القاعده مدت هاست که در آن درگیر نبرد با یکدیگر هستند. این در حالی است که دولت یمن به تازگی اعلام کرد 37 مظنون به عضویت در شبکه القاعده را در آن استان کشته است. نیروهای القاعده بخش گسترده ای از جنوب یمن را در کنترل خود دارند. از هفته گذشته که نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی آمریکا حمله هاشان علیه شبکه تروریستی القاعده را افزایش دادند، بر شمار حمله های نیروهای القاعده نیز افزوده شده است. در عراق انفجار یک خودرو که در آن بمب جاسازی شده بود در شهر کرکوک عراق 3 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار روز دوشنبه و در مکانی رخ داد که این خودروی حامل سرباز عراقی عازم بغداد پایتخت عراق بود. خشونت در عراق طی سال گذشته به بالاترین حد در چند سال اخیر رسیده است و به ویژه درگیری‌های قومی منجر به کشته شدن 8,000 غیر نظامی شده است. در میان نیروهای دولتی عراق همچنان با شورشیان سنی در استان الانبار در غرب کشور درگیر هستند و این منطقه است که شبه نظامیان وابسته به گروه امارات اسلامی عراق و شام 4 ماه پیش آن را تحت کنترل خود درآورده بودند. دو راننده کامیون حامل تجهیزات اتحادیه آتلانتیک شمالی ناتو که عازم افغانستان بودند توسط افراد مسلح در پاکستان کشته شدند. این حمله روز دوشنبه در منطقه جمرود در ایالت شمالی خیبر پاکستان رخ داد که در جریان آن دست کم 3 نفر نیز زخمی شدند. مقامات محلی اعلام کردند که دست کم 20 نفر در این حمله مسلحانه به کامیون‌های حامل تجهیزات ناتو مشارکت داشتند. پاکستان مسیر اصلی انتقال تجهیزات به نیروهای آمریکایی در افغانستان است. این حمله روز دوشنبه در حالی صورت گرفت که دولت پاکستان اعلام کرد انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان از حریم هوایی پاکستان از روز دوشنبه آغاز شده است و تا چند هفته دیگر ادامه خواهد یافت. پاکستان تجهیزات نظامی در اختیار افغانستان قرار خواهد داد. وزارت دفاع پاکستان اعلام داشته است که یک هواپیمای غیر نظامی حامل 15 خودروی نظامی بندر کراچی را به مقصد فرودگاه بگرام نزدیک کابل پایتخت افغانستان ترک کرده است. به گفته مقام‌های وزارت دفاع پاکستان این محموله به درخواست نیروهای امنیتی افغان ارسال می‌شود. مقام‌های پاکستان می‌گویند ارسال هوایی تجهیزات نظامی مورد نیاز به افغانستان بر پایه بخشی از یادداشت تفاهمی صورت می‌گیرد که واشنگتن و اسلام‌آباد در سال 2012 میلادی امضا کردند. این گونه محموله‌های نظامی طی چند هفته آینده و به منظور تحکیم روابط دو کشور به افغانستان ارسال خواهد شد.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا ادامه می دهم. سازمان ملل متحد توزیع مواد غذایی بین آوارگان و آسیب دیدگان رانش زمین در روستای آبباری که در افغانستان را آغاز کرده است. عبور انبوهی از گل و سیلاب ناشی از ریزش تپه‌ای در مجاورت این روستای دورافتاده در ولایت بدخشان در روز جمعه موجب رانش زمین و کشته شدن صدها تن و آوارگی نزدیک به 700 خانواده ساکن آب باریک شد. امدادگران و نیروهای دولتی افغانستان برای شرکت در عملیات جستجو و نجات در منطقه به سر می‌برند. مقام‌های دولتی افغانستان تا کنون 250 تن از کشته شدگان را شناسایی کردند و برآورد می‌کنند که نزدیک به 300 واحد مسکونی در زیر خروارها تن گل مدفون شده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز دوشنبه از مذاکره مدیرعامل شرکت ایران خودرو و شرکت پژو برای بررسی ابعاد تازه‌ای در زمینه همکاری‌های مشترک خبر داد. خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی به نقل از منابع خود نوشته است که این مذاکرات 10 ساعته هفته گذشته در تهران انجام شد و هدف از آن ترقی به مدیران شرکت اتومبیل سازی فرانسوی پژو برای بازگشت محصولات آن کارخانه به بازار ایران بوده است. صنعت خودروسازی ایران طی یک سال گذشته و بر اثر تحریم‌های غرب که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است، گرفتار مشکلات بسیاری بوده. مجموعه ورزشی متعلق به ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی رسما گشایش یافت. در مراسمی که با شرکت ملک عبدالله و اعضای خاندان سلطنتی عربستان برگزار شد، از ورزشگاهی که احداث آن 14 ماه طول کشیده بود و میلیون ها دلار هزینه در برداشته است، رونمایی شد. این ورزشگاه که در 60 کیلومتری شهر جده کنار دریای سرخ واقع شده است، شامل زمین‌های فوتبال و سالن‌های ورزشی سرپوشیده است. در مراسم افتتاح ورزشگاه موسوم به جواهر، علاوه بر مراسم آتشبازی و رقص و پایکوبی، مسابقه فینال جام مساجد بین دو تیم فوتبال الاهلی و الشباب عربستان برگزار شد. در خبرهای دیگر صدای آمریکا داریم، جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده به دولت و نیروهای شورشی سودان جنوبی هشدار داده است که چنانچه به مذاکره برای پایان دادن به جنگ داخلی متعهد نباشند، مورد تحریم قرار خواهند گرفت. آقای کری در ادامه سفر جاریش به قاره آفریقا در پایتخت آنگولا گفت رهبران شورشیان باید یک تصمیم اساسی بگیرند و کسانی که چنین تلاش‌هایی را متوقف کنند باید پاسخگو باشند. خبرنگار صدای آمریکا که همراه وزیر امور خارجه آمریکا سفر می‌کند، گزارش داده است که رهبر شورشیان سودان جنوبی که ابتدا در یک مکالمه تلفنی با آقای کری نسبت به انجام مذاکره تمایل نشان داده بود، اکنون از موضع خود عقب نشینی کرده است. روز دوشنبه ارتش و نیروهای شورشی سودان جنوبی در شهر نفتخیز بن تیو با هم به نبرد پرداختند. این شهر ماه پیش به دست شورشیان افتاد. مشروع خبرهای جهان، بخش نخست خبرها را اکنون شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
تحولات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در این گزارش که شامل یک مصاحبه هم هست.
ایران گزارش کاربرد نظامی چاشنی‌های هسته‌ایش را تسلیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. رسانه‌های ایران روز یکشنبه این گزارش را بخشی از توافق هفت قسمتی ایران و آژانس در راستای اعتمادسازی و رفع نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران توصیف کردند. به گزارش ایسنا، همه مراحل توافق هسته‌ای ایران و آژانس در روزهای آتی تکمیل خواهد شد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر، بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در مورد تولید سوخت اتمی در ایران از اتریش با ما هستند. آقای بیات، همونطور که در خبرها اشاره شد، ایران گزارش کاربرد نظامی چاشنی‌های هسته‌ای رو منتشر کرده. ارائه این گزارش چه اهمیتی داره و چرا تا به حال ایران از ارائه اون خودداری می‌کرده؟
از کنم که چرا الان؟ خب طبق یعنی بگیم از حدود 6 ماه پیش، اندکی بیشتر، ایران و آژانس یه سری توافقات کردند در دو فصل. یک بار یک توافق 6 بندی 6 ماده‌ای و یک بار توافق 7 ماده‌ای که این راه رو در واقع دو تا توافق نامه، موافقت نامه، راه رو باز کرد برای مناسب شدن جو بین المللی در ارتباط با مذاکرات ژنو. از این نقطه نظر را باز کرد که موضوعاتی که از ایران درخواست شده بود جوری تنظیم شده بودند که برخلاف پرسش‌های قبلی آژانس که خیلی تأکید داشت در وهله اول روی ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران، روی موضوعات دیگه تمرکز یافته بود، مانند معادن ایران، مانند کارخانه تولید آب سنگین عراق و شبیه اینا. خب در داخل این توافقات بخشش بودن، یعنی بیشتر چیزهایی بودن که مربوط به برنامه هسته‌ای ایران، آنچه که دنیا ازش خبر داره و اعلام شده است. طبیعتاً آژانس از سالهای پیش، به ویژه از سال 2011، یه سری موضوع رو روی میز گذاشته که بیشتر معطوف به احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایرانه. خب طبیعتاً اینا فراموش شده نیستن، اینا روی میز نبودن، اما میشه گفت در توی کشو میزن. از جمله یکی از این نکات همین موضوع مثلا بند هفتم از موافقتنامه هفت ماده‌ای که آژانس با ایران کرده و اون مربوط میشه به پرسش دادن ایران به این که چرا روی یک تکنولوژی به نام EBW یا Exploding Bridge Wire چرا روی این موضوع کار کردن. از این نقطه نظر که این تکنولوژی هم میتونه مصرف نظامی داشته باشه، مثلا به عنوان چاشنی بمب هسته‌ای، هم میتونه مصرف نظامی متعارف داشته باشه و هم میتونه مصارف دیگه ساختمانی و معدن و امثال هم. و این موضوعی از موضوعی که معطوف میشه مستقیم به برنامه هسته‌ای ایران و برای اولین و جزء این موافقتنامه هفت ماده‌ای بود و الان ظاهراً ایران بهش جواب داده. یعنی در اون سوالات قبلی موضوعات آسانی بوده، مثلا آیا در ساختن
خیلی کوتاه آقای بیات به این توافق هفت ماده اشاره کردید، آیا ما شاهد تغییر کاربری این مراکز هستی در ایران هستیم؟ چون قراره که کارشناسان به برخی مناطق سر بزنن، از جمله تأسیسات عراق و ساغند و همینطور اردکان، برای ما بگید که این اجرای توافق به چه ترتیب بوده؟
بله، خب به این ترتیب بوده که موضوعاتی که روش توافق شده تا کنون مطابق با درخواستای آژانس جواب داده شدن. آنچه که هنوز روشن، مثلا معموران آژانس میرن از ساغند و اردکان بازدید میکنن. آنچه که هنوز معلوم نیست جزئیاتش، این موضوع EBW که برای انفجارات هسته‌ای به کار برده میشه که میتونست کمی مشکل ساز باشه برای دولت ایران، که باید دید چگونه بهش جواب دادن.
با آقای بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای، در مورد تولید سوخت اتمی در ایران که از اتریش با ما بودند خداحافظی میکنیم.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
و سه‌شنبه صبح هست به وقت ایران و نوبت میرسد به رشته برنامه حقوق در آمریکا. بخش 90 رو امروز تقدیمتون میکنیم. اگر مایل باشید قسمت های قبلی این رشته برنامه رو که بیش از یک سال و نیم هست هر هفته تقدیمتون میکنیم، اگر بخواید اونا رو ملاحظه کنید میتونید به صفحه فیسبوک رادیو تماشا ملاحظه بکنید، که مراجعه کنید که تیکه های بریده شده تقریبا تمام برنامه رو اونجا میتونید پیدا کنید. قبل از اینکه این رادیو تصویری بشه این برنامه شروع شده بود، لذا بعضی از برنامه ها، یعنی اون برنامه های اولش، فایل های صوتیش در اختیار هست که آدرسش در همون صفحه رادیو تماشا وجود داره. امروز میخواییم بپردازیم به موضوع معلولان، چه قوانینی براشون وجود داره و نسبت این قضیه با ماجرای تبعیض. اگر به این سوال بتونیم پاسخ بدیم که آیا تفاوت‌های جسمانی دلیلی هست برای تبعیض یا تفاوت‌های در قانون، اون وقت به خیلی از سوالای دیگه هم میتونیم جواب بدیم. مثلا تفاوت هست بین رنگ پوست سیاه‌ها و سفیدها و زردها و سرخها و اینها. آیا اینا اگر رنگ پوستشون متفاوته، یعنی جسمن با هم متفاوت هستن، آیا قوانین جامعه، قوانین مدنی میتونه فرق بکنه برای اینها یا دلیل نمیشه؟ حالا این اتفاق اگر در ذهن بیفته چطور؟ یعنی اگر مسلمان باشیم، یهودی باشیم، مسیحی باشیم، یا تمام این همه هزاران نوع گرایش دینی و فرقه‌ای در جهان هست، اگر در ذهنمون متفاوت بشه، آیا این اجازه وجود داشته میشه، مجوزی میشه که قوانین بیرون و مدنی متفاوت باشه برای ما؟ همین، باز برگردیم به تفاوت‌های جسمانی. معلولان یا اونهایی که ناتوانایی‌های جسمانی دارن، آیا دلیل میشه که از حقوق برابر با افراد ظاهراً سالم برخوردار نباشند؟ خب در این صورت بازم اگه بخوایم مقایسه کنیم تفاوت جسمانی اما حقوق برابر بیرونی، زن و مرد رو میتونیم بگیم. مثال دیگه‌اش همین هست، مثال سفید پوستا و سیاه پوستا رو زدیم، زنان و مردان هم همینطور. هیچ کدوم اینها دلیل نمیشه که قوانین بیرون باهاشون فرق بکنه. اگه فرق بکنه اسمش میشه تبعیض گذاری. برای رفع این تبعیض در قوانین ایالات متحده آمریکا قوانینی پیش بینی شده. پس امروز هم همراه میشیم با علی هریسچی، حقوقدان و وکیل در منطقه پایتخت آمریکا، که این قوانین در مورد معلولان رو در ایالات متحده آمریکا برامون توضیح میده.
با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم برنامه‌تون. ببینید، قانون معلولین در آمریکا یا American with Disability Act در سال 1990 وضع شده و این قانون در جهت رفع هر گونه تبعیض از بابت معلولیت وضع شده، یعنی اینکه میخواسته که با هر گونه تبعیضی که دلیل اون تبعیض معلولیت شخص بوده مبارزه بکنه و نذاره که این به عنوان یک وجه تمایز در جامعه مطرح بشه. این قانون باعث شده که حقوق شهروندی آمریکایی‌ها که ما قبلا هم در موردشون صحبت کردیم تا الان و حمایت‌های قانون در جهت رفع تبعیض به معلولین هم بس پیدا بکنه و هر گونه قانونی که در جهت رفع تبعیض بوده تبعیض بر اساس معلولیت رو هم شامل میشه. این یکی از معدود قوانینی است در جامعه آمریکا که اثراتش برای عوام و تمام همه میتونن این رو در روزمرهشون ببینن و در جای جای خیابانهای آمریکا اثر این قانون مشهوده و شما نمیتونین لحظه ای رو در آمریکا باشین و اثرات این قانون رو نبینید. این قانون بالاخص از تبعیض در محیط کاری چه از نظر موقعیت کاری و چه از نظر مزایا از معلولین حمایت میکنه و اجازه نمیده که کارفرما به خاطر معلولیت شخص، نه به خاطر توانایی انجام اون نوع فعالیتی که طرف میتونه انجام بده، موقعیت کاری رو از شخص دریغ بکنه و یا مزایایی رو از شخص دریغ بکنه و حقوق کمتری رو به این شخص بده به خاطر اینکه طرف معلولیت دارد. به فرض اگر یک مهندس کامپیوتری معلول هست ولی میتونه که نرم افزار کامپیوتر انجام بده و در واقع برنامه نویسی انجام بده، نمیتونه که این آدم رو بهش کار نده چون بگه معلول این آدم و به خاطر اینکه دردسر داره به فرض میز خاصی بخواد یا حمل و نقل در داخل آفیس مشکل داشته باشه، بلکه فقط به صرف این که چون این آدم میتونه این کار رو انجام بده نباید به خاطر معلول بودنش کار رو بهش ندن. یکی دیگر از قسمت‌های این قانون این هستش که این قانون دسترسی اماکن و امکانات عمومی رو برای معلولین اجباری میکنه، یعنی به این معنی که تمام این اماکن و اماکن خصوصی که روی پای دول در واقع برای عموم آزاد هستند مثل رستوران ها، پارک ها و هر چیزی که در واقع عموم میتونن ازش استفاده بکنند رو اجباری کرده، به این مفهومی که هیچ جای عمومی نباید باشه که کسی نتونه، معلولی نتونه از اونها استفاده بکنه. یعنی شما یک رستوران در آمریکا رو پیدا نمی کنین که فقط پله داشته باشه، حتما اگر پله داره برای ورودش حتما در کنارش راهی رو داره که بتونن معلولین وارد بشه. اگر هتلی وجود داره حتما هتل جوری هستش که یک محوطه، یک رمپ، یک ورودی رو برای معلولین داره و همینطور هم سیستم حمل و نقل عمومی میباید شرایط استفاده معلولین رو مهیا کنه. اماکن عمومی هم شامل پیاده‌روها، ادارات دولتی، شرکت‌های خصوصی، رستوران‌ها، پارک‌ها و هر چیزی که محل استفاده عموم است میشن. و این اماکن میباید حداقل برای صندلی چرخدار امکانات داشته باشن. شما پیاده‌روی رو در آمریکا نمی‌بینین که سر چهارراهش یک شیب برای استفاده از صندلی چرخدار وجود نداشته باشه و یک پلی و یک هماهنگی انجام شده باشه که یک صندلی چرخدار به راحتی بتونه که از چهارراه رد بشه. بخش دیگر این قانون سیستم‌های مخابراتی رو هم اجبار می‌کنه که برای معلولین یک سیستمی رو داشته باشن، یعنی حتی سیستم‌های تلفنی ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی که یک سرویسی رو به عموم ارائه میدن باید سیستم‌های خاصی رو برای معلولین کرولال داشته باشن و اینها یک سیستم خاصی دارن که باید در واقع اون رو به کار بگیرن و برای معلولین هم یک شماره خاصی بزنن که اونها هم بتونن از اون تلفن در جهت استفاده از اون مزایا استفاده بکنن. همطور که میبینین چنین قانونی موجب یک تغییر اجتماعی بزرگ در جهت حمایت از معلولین جامعه است. جامعه آمریکا به خاطر جنگ‌های زیادی که داشته معلولین جنگی بالایی هم داره و در جهت حمایت از معلولین خود این قانون فراگیر رو وضع کرده تا همه جوره از این طبقه اجتماعی حمایت کنه. این قانون بسیار موفق بوده و توانسته که محیط زندگی خوبی رو برای معلولین فراهم کنه. هرچند انتقاد بر این قانون هم وجود داره و من بر این اساس هستش که این قانون بسیار گرون بوده برای جامعه و اجرای این همه امکانات برای درصد اندکی از جامعه ممکنه که بیهوده باشه. اما موافقین بحث به این نظر پایندن که جامعه‌ای که به رفاه معلولین خودش اهمیت میده باید از عهده این هزینه‌ها در جهت رفاه اجتماعی بر بیاد تا بتونه که یک جامعه عادلانه و مرفه رو داشته باشه.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
و در بخش مطالب فرهنگی و هنری نگاهی می‌اندازیم به چند رویداد.
روز یکشنبه صدها هزار نفر از مدافعان حقوق همجنسگرایان در یکی از بزرگترین راهپیمایی‌های گی پراید یا سربلندی همجنسگرایان که در شهر ساو پائولوی برزیل برای مبارزه با تبعیض نسبت به این گروه برگزار شده بود شرکت کردند. خیابان اصلی شهر را برای این راهپیمایی بسته بودند و برخی از مردان زنپوش با لباس‌های رنگارنگ، کلاهگیس و کفش‌های پاشنه بلند در خیابان راه می‌رفتند. برخی هم پرچم بزرگی را با نقش رنگین کمان حمل می‌کردند. سازماندهندگان راهپیمایی می‌گویند خواهان قانونی هستند که از حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنس‌ها حمایت کند. این فعالان همینطور قانون هویت جنسیتی مثل قانون جدید کشور همسایه‌شان آرژانتین را می‌طلبند تا ترانسجندرها بتوانند به طور قانونی جنسیتشان را تغییر دهند بدون اینکه احتیاج به گواهی جراحی یا موافقیت رسمی از سوی قاضی داشته باشند. دوستداران مجموعه فیلم‌ها و سریال جنگ ستارگان چهارم ماه مه روز جنگ ستارگان را جشن گرفتند. این روز در سراسر جهان، حتی در فضا هم جشن گرفته شد. شخصیت‌های این مجموعه از جمله دارت ویدر، R2-D2 و پرنسس لیا در خیابان‌های روم، لس آنجلس و نقاط دیگر جهان به چشم می‌خوردند و حتی در فضا پرواز می‌کردند. شخصیت‌های این مجموعه فیلم و سریال تلویزیونی حتی از بیمارستان‌ها دیدن کردند. این روز مصادف بود با انتشار اعلامیه‌ای از سوی لوکاس فیلم که اسامی بازیگران فیلم جدید جنگ ستارگان اپیزود 7 را اعلام کرد و همینطور پخش تریلر بخش جدید سری فیلم‌های انیمیشنی جنگ ستارگان به نام ستار وارز ریبلز یا شورشیان جنگ ستارگان که قرار است پاییز سال 2014 به سینماها بیاید. Star Wars Rebels. Join the rebellion. Premieres this fall on Disney XD. لیا میشل بازیگر آمریکایی که بیشتر به خاطر بازی در سریال گلی معروف است، اخیراً سفری پر از پستی و بلندی در مسیر حرفه‌ایش در هالیوود داشته. او اولین آلبوم انفرادیش را منتشر کرد. روی شخصیت دوروثی در کارتون Legend of Oz دوروثی ریترنز صدا گذاشت و الان هم آماده است تا اولین کتاب زندگی نامه‌اش را منتشر کند. تابستان گذشته لیا میشل دوست پسر و همبازیش در سریال گلی کوری مانتیت را از دست داد که در اثر مصرف زیاد از حد هروئین درگذشت. شنبه سوم ماه مه میشل که برای اولین اکران انیمیشن Legend of Oz حضور داشت گفت که چیره شدن بر شرایط روحیش بعد از مرگ دوست پسرش را مدیون سریال گلیست که به او کمک کرد آن روزهای سخت را سپری کند. بخش آخر فصل پنجم گلی 13 ماه مه در آمریکا پخش خواهد شد. رایان مورفی یکی از سازندگان سریال گفته است که فصل ششم آخرین فصل این سریال خواهد بود. صدها نفر از دوستداران رمان The Fault in Our Stars یا خطا در ستارگانمان روز شنبه در شهر نیویورک صف کشیده بودند تا بلکه بتوانند اولین اکران فیلمی که از این رمان پرفروش نوشته جان گرین ساخته شده را ببینند. اکران این فیلم بیشتر برای خبرنگاران و رسانه‌ها بود و باقی صندلی‌ها به کسانی تعلق می‌گرفت که خارج از سالن سینما صف کشیده بودند. دوستداران پر و پا قرص این کتاب به خاطر وفاداریشان پاداش گرفتند و فرصت این را یافتند تا با جان گرین نویسنده و ستاره فیلم نت وولف از نزدیک ملاقات کنند. I believe we have a choice in this world about how to tell sad stories.
the one hand, you can sugarcoat it.
The Fault in Our Stars یک داستان عشقی بین دو نوجوان مبتلا به سرطان است. در طول فیلم خیلی از تماشاگران به قدری از داستان آن منقلب شده بودند که با صدای بلند گریه می کردند.
This is the truth.
Hey, make some friends.
Sorry.
My bad. I'm Augustus Waters. I've been in remission for about a year and a half.
فیلم سینمایی The Fault in Our Stars ششم ماه ژوئن در آمریکا به سینما ها می آید.
What's your full name?
Hazel Grace Lancaster. Why are you staring at me?
Because you're beautiful.
ساعت در ایران تقریبا 6:30 صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا 10 شب است. من ماه منیر رحیمی هستم. از رادیو تصویری صدای آمریکا خبرها بخش دوم را به آگاهیتان میرسانم. سازمان بهداشت جهانی که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است، درباره شیوع بیماری فلج اطفال هشدار داده است. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه شیوع فلج اطفال در قاره های آسیا و آفریقا و نیز در منطقه خاورمیانه را تهدیدی برای همه در جهان اعلام کرد و بر ضرورت هماهنگی بین المللی برای مقابله با آن تأکید ورزید. کارشناسان بهداشتی پیدایش فلج اطفال به ویژه در عراق، سوریه و سومالی را که پیشتر در آنجا ریشه‌کن شده بود مایه نگرانی می دانند. نیروهای دولتی اوکراین روز دوشنبه با شبه نظامیان هوادار دولت روسیه به نبردهای مسلحانه در شهر سلوویانسک در شرق اوکراین دست دادند، شهری که زیر کنترل جدایی طلبان قرار دارد. خبرگزاری اینترفاکس روسیه به نقل از یک منبع جدایی طلب گزارش داده است که احتمالاً بیش از 20 هوادار روسیه در جریان این نبرد کشته شدند. در میان گزارش‌های محلی حاکی است که نیروهای اوکراینی یک برج تلویزیونی را بیرون شهر بار دیگر در اختیار گرفتند. دولت اوکراین اعلام کرده است که به تهاجم نظامیش علیه جدایی طلبان هوادار روسیه در بخش شرقی اوکراین همچنان ادامه خواهد داد. در جریان یک حمله انتحاری به یک پایگاه نظامی در جنوب یمن چند سرباز کشته شدند. این حمله در استان شبوه رخ داد، منطقه‌ای که نیروهای دولتی یمن و شبه نظامیان القاعده مدت هاست که در آن درگیر نبرد با یکدیگر هستند. این در حالی است که دولت یمن به تازگی اعلام کرد 37 مظنون به عضویت در شبکه القاعده را در آن استان کشته است. نیروهای القاعده بخش گسترده‌ای از جنوب یمن را در کنترل خود دارند. از هفته گذشته که نیروهای دولتی یمن با پشتیبانی آمریکا حمله‌هاشان علیه شبکه تروریستی القاعده را افزایش دادند، بر شمار حمله‌های نیروهای القاعده نیز افزوده شده است. در عراق انفجار یک خودرو که در آن بمب جاسازی شده بود در شهر کرکوک عراق 3 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار روز دوشنبه و در مکانی رخ داد که این خودروی حامل سربازان عراقی عازم بغداد پایتخت عراق بودند. خشونت در این کشور طی سال گذشته به بالاترین حد در چند سال اخیر رسیده است و به ویژه درگیری‌های قومی منجر به کشته شدن 8000 غیر نظامی شده است. در این میان نیروهای دولتی عراق همچنان با شورشیان سنی در استان الانبار در غرب کشور درگیر هستند و این منطقه است که شبه نظامیان وابسته به گروه امارات اسلامی عراق و شام 4 ماه پیش آن را تحت کنترل خود درآورده بودند. دو راننده کامیون حامل تجهیزات اتحادیه آتلانتیک شمالی ناتو که عازم افغانستان بودند توسط افراد مسلح در پاکستان کشته شدند. این حمله روز دوشنبه در منطقه جمرود در ایالت شمالی خیبر پاکستان رخ داد که در جریان آن دست کم 3 نفر نیز زخمی شدند. مقامات محلی اعلام کردند که دست کم 20 نفر در این حمله مسلحانه به کامیون‌های حامل تجهیزات ناتو مشارکت داشتند. پاکستان مسیر اصلی انتقال تجهیزات به نیروهای آمریکایی در افغانستان است. این حمله روز دوشنبه در حال صورت گرفت که دولت پاکستان اعلام کرد انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان از حریم هوایی پاکستان از روز دوشنبه آغاز شده است و تا چند هفته دیگر ادامه خواهد یافت. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با خبرهای دیگر و گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
همکنون مهمترین رویدادهای ورزشی.
در بلژیک رقابت ته جدولی ها را لوکرن به سود خود به پایان برد. در ادامه دیدارهای مرحله پلی آف لیگ ژوپیلیه لوکرن با 2 گل گینگ را مغلوب کرد. در این دیدار که به میزبانی گینگ برگزار شد، هانکس ماناکن در دقیقه 32 میهمان را پیش انداخت. در اولین دقیقه وقت های تلف شده نیمه نخست، توماس بافل بازی را به تساوی کشاند. در نیمه دوم و در دقیقه 61 مایت ماریچ مجددا لوکرن را پیش انداخت. در ادامه میزبان از جبران گل خورده عاجز ماند تا این دیدار خانگی را واگذار کند. با این نتیجه لوکرن با 34 امتیاز در رده پنجم باقی ماند. گنکم با 29 امتیاز همچنان در قعر جدول قرار دارد. فلوید میویدر بار دیگر از عنوان قهرمانیش در سبک وزن دفاع کرد. فلوید میویدر آمریکایی در لاس وگاس در برابر مارکوس مایدانای آرژانتینی با رأی قاطع داوران به پیروزی رسید تا جایزه 32 میلیون دلاری این رقابت را از آن خود کند. با این پیروزی میویدر 37 ساله شکست ناپذیر باقی ماند و رکوردش را به 46 پیروزی در 46 مسابقه رساند. کنتاکی دربی با پیروزی کالیفرنیا کروم به پایان رسید. در 140مین دوره مسابقات اسب دوانی دربی کنتاکی که در حضور 164 هزار تماشاگر برگزار شد، اسب کالیفرنیا کروم با هدایت ویکتور اسپینوزا موفق شد زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کند و به مقام نخست دست یابد. دربی کنتاکی که مشهورترین مسابقه اسب دوانی جهان است، همه ساله در پیست 2 کیلومتری لوئیویل ایالت کنتاکی برگزار می شود. این رقابت که از لحاظ طرفدار و میزان شرط بندی در صدر قرار دارد، نخستین مرحله از 3 مسابقه اسبدوانی فصل است که به تریپل کراون مشهور است. مرحله دوم این مسابقات شنبه 2 هفته دیگر در بالتیمور مریلند برگزار خواهد شد. مسابقات والیبال ساحلی چین با قهرمانی زوج آلمانی به پایان رسید. در ادامه مسابقات والیبال ساحلی زنان و در گرند سلم شانگهای، لارا لودویگ و کیرا والکنهورست از آلمان با برتری در برابر ونگ فن و یو یوان از کشور میزبان به مقام قهرمانی دست یافتند. در این رقابت که در هوای بارانی برگزار شد، دو تیم در حالی پای به دیدار نهایی گذاشتند که هر دو برای رسیدن به فینال حریفان برزیلیشان را شکست داده بودند. در این مسابقه زوج آلمانی گیم نخست را 21-23 به سود خود به پایان برد، اما در گیم دوم 21-19 شکست خورد تا کار به گیم سوم کشیده شود. در گیم سوم اما لودویگ و واکنهورست 15-9 به برتری رسیدند تا مقام قهرمانی مسابقات را به دست بیاورند. مرحله بعدی این رقابت ها در مکزیک برگزار خواهد شد. لس آنجلس کلیپرز به نیمه نهایی کنفرانس غرب راه یافت. رقابت‌های دور نخست پلی‌آف NBA با برگزاری 3 دیدار پیگیری شد که در یکی از آنها لس آنجلس کلیپرز با نتیجه 126-121 گولدن استیت واریرز را برد. در این دیدار که در استیپلز سنتر و میزبانی کلیپرز برگزار شد، میزبان تنها کوارتر نخست را به حریفش واگذار کرد و با پیروزی در 3 کوارتر دیگر پیروز این مسابقه لقب گرفت. کریس پال پوینت گارد کلیپرز در این مسابقه 22 امتیاز، 2 ریباند و 14 پاس گل برای تیمش به دست آورد تا علاوه بر ثبت 1 دابل دابل برتری 4-3 تیمش در دیدارهای مستقیم در برابر گلدن استیت را هم رقم بزند. اوکلاهاما هم دیگر تیم راهیافته به نیمه نهایی کنفرانس غرب لقب گرفت. اوکلاهاما سیتی تاندر در سالن چسپیک انرژی آرنا میزبان ممفیس گریزلیز بود و موفق شد که این تیم را با نتیجه 120 به 109 از پیش رو بردارد. در این دیدار که در حضور بیش از 18 هزار تماشاگر برگزار شد، میزبان با درخشش دورانت و وستبروک و با پیروزی در دو کوارتر موفق شد پیروز میدان لقب بگیرد، در حالی که کوین دورانت در این مسابقه 33 امتیاز برای اوکلاهاما به دست آورد. راسل وستبروک پوینت گارد این تیم با 27 امتیاز 10 ریباند و 16 پاس گل هم امتیاز آورترین بازیکن تیمش بود و هم موفق به ثبت تریپل دبل شد. با این پیروزی اوکلاهاما 4-3 ممفیس را از پیش رو برداشت. ایندیانا هم به نیمه نهایی کنفرانس شرق صعود کرد. ایندیانا پیسرز که در سالن بانکرز لایف فیلد هاوس میزبان آتلانتا هاکس بود، موفق شد که این تیم را 92 به 80 از پیش رو بردارد. در این دیدار که در حضور بیش از 18000 تماشاگر برگزار شد، پول جورج شوتینگ فوروارد ایندیانا 30 امتیاز، 11 ریبان و 3 پاس گل برای تیمش کسب کرد تا صدر نشین فصل عادی این رقابت‌ها در کنفرانس شرق راهی نیمه نهایی این کنفرانس شود. و تویوتا دومین پیروزی پیاپیش در رقابت‌های استقامت قهرمانی جهان را به دست آورد. در ادامه رقابت‌های موتور اسپورت و در استقامت قهرمانی جهان در بلژیک، تیم تویوتا متشکل از آنتونی دیویدسون، سباستیان بوئمی و نیکولاس لاپیره موفق شد در برابر 46 هزار تماشاگر عنوان نخست را به دست بیاورد تا برای دومین بار پیاپی به مقام اول دست یابد. پس از این تیم آدی R18 و دیگر تیم تویوتا رده‌های دوم و سوم را از آن خود کردند. مرحله بعدی مسابقات موسوم به 24 ساعته لومان هم در ماه ژوئن برگزار خواهد شد. و این بود خبرهای ورزشی امروز. برای ارتباط با گروه ورزش به آدرس ورزش@voanews ایمیل بزنید.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
در ایران به رغم افزایش تولید خودروهای داخلی طی ماه‌های اخیر، قیمت این خودروها در ایران نه تنها کاهش نیافته است، بلکه خودروهایی چون پراید و پژو مدل 206 حتی افزایش قیمت هم داشته است. دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد با واگذاری دلار مبادله‌ای یا ارزان‌تر در نهایت به کاهش قیمت تمام شده خودروهای ساخت داخل کمک کند. اما خودروسازان میگویند چون هنوز از دلار با نرخ آزاد استفاده میکنند، از کاهش قیمت خودرو به اصطلاح خبری نیست. گزارشی در این باب.
گرانی خودروهای داخلی. پراید مرز 22 میلیون تومانی را رد کرد و پژو 206 هم از 40 میلیون گذشت. فروشندگان میگویند کاهش عرضه خودرو در بازار آزاد دلیل این گرانی است. اما تولید کنندگان چیز دیگری می‌گویند. این روزها صنعت خودروی ایران شاهد افزایش تولید است. 69% افزایش تولید خودروی سواری و 106% افزایش تولید وانت‌ها. تولید انواع خودرو افزایش چشمگیری داشته. این رقم‌ها یعنی عرضه بیشتر. پس چرا گرانی خودرو در بازار؟ خودروسازان میگویند این افزایش تولید را با دلار آزاد انجام دادند، یعنی هر دلار را بالای 3000 تومان خریدند. این کار آنها از یک سو به گرانی دلار در بازار منجر شده و از سوی دیگر حالا با این وضعیت خودروسازان تمایلی برای کاهش قیمت خودروهایشان ندارند. وزرای اقتصادی و صنعتی دولت اصرار دارند که قیمت خودرو باید کاهش بیابد. به همین دلیل آنها میگویند قصد دارند به خودروسازان دلار مبادله‌ای بدهند. هر دلار مبادله‌ای 1000 تومانی ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد است. این یعنی قیمت هر پراید 22 میلیون تومانی که حدود 7000 دلار قیمت تمام شده آن است، قیمت آن باید با دلار 2400 تومانی 7 میلیون تومان کاهش بیابد. خودروسازان مقاومت میکنند. آنها میگویند هنوز دلار ارزان تری نگرفتند، پس چرا ارزان کنیم؟ اما تهدید خودروهای داخلی از سوی واردات خودروهای خارجی. گمرک ایران میگوید سال پیش حدود 80 هزار خودرو وارد شده. در دولت قبل تعداد زیادی خودروهای خارجی با ارز دولتی وارد شده بودند. علی علیلو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازی در مجلس میگوید اختصاص دلار ارزان‌تر برای واردات خودروی خارجی یعنی اینکه به دست خودمان صنعت خودروهای داخلی را نابود کنیم. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
دولت سوریه خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سوم ماه ژوئن شده است. این خبر در حالی اعلام می‌شود که رژیم اسد به کوبیدن حلب با بمب‌های بشکه‌ای، به هراس افکندن شهر هومس و به قصابی مردم خود ادامه می‌دهد. انتخابات دموکراتیک در یک جامعه آزاد فرصتی برای مردم فراهم می‌آورد که با آنها رایزنی شود و نقش مهمی در انتخاب رهبران خود بازی کنند. با توجه به این امر، چنین روندی امروز در سوریه قابل تصور نیست. در آنجا رژیم ناراضیان سیاسی را در هم کوبیده است و جنگ تقریبا نیمی از مردم را آواره و دربدر کرده است، از جمله میلیون ها نفر که در ورای مرزهای سوریه در اردوگاه های آوارگان و کشورهای همسایه پراکنده شده اند. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا انتخابات برنامه ریزی شده را تقلید دموکراسی نامید و آن را بی اعتبار خواند. او یادآور شد که سوریه در دوره حکومت بشار اسد و پیش از او پدرش حافظ اسد هرگز انتخاباتی معتبر، آزاد و عادلانه نداشته است و رژیم گام‌های قانونی و اداری برداشته است که مسلم می‌سازد انتخابات آینده آزاد نخواهد بود، از جمله ممنوع ساختن کسانی که در 10 سال گذشته در کشور نبودند از کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری. دعوت به برگزاری انتخابات در این برهه از زمان در حالی که رژیم اسد به کشتار رای دهندگان ادامه می دهد به ویژه تو خالی می نماید. خانم ساکی اظهار داشت سرکوب خشونتبار درخواست های مردم سوریه برای آزادی و کرامت انسانی چیزی است که این مناقشه بی‌رحمانه را به وجود آورده است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود برگزاری انتخابات در شرایط فعلی از جمله ناراضی ساختن میلیون‌ها سوری نه به آرمان‌های مردم می‌پردازد و نه کشور را به حل بحران از راه‌های سیاسی نزدیک‌تر می‌کند.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
هر فرصت کوچولی پیدا میکنم یادتون میندازم که ما منتظر دریافت نظرها و پیشنهاداتتون هستیم. هر نوع تماسی با ما نشون میده که دارین همراهمون میاین و ممنونیم از این همراهی. آدرس ایمیلمون هست radiotamasha@gmail.com. آدرس صفحه فیسبوکمون هست facebook.com/radiotamasha. ویژگی این صفحه این هست که برنامه هایی که به سلام مصاحبه های دنباله دار رو میتونید اونجا روی یوتیوب ببینید، لینک های یوتیوبیشو در حقیقت توی اون صفحه ملاحظه کنین و برنامه‌ای رو که مورد علاقتون هست احیاناً یا موضوع خاصی در گفتگوها رو اونجا دنبال کنین. قسمت های قبل و بعدش اینا رو اونجا در دسترستون هست. به سایتمون اگر بخواید مراجعه کنین، کل برنامه ها رو ملاحظه کنین، ir.voanews.com. تا تو قسمت برنامه ها لطفاً کلیک کنید روی برنامه رادیو تماشا. اولین آیتم هست تو فهرست برنامه های صدای آمریکا بخش فارسی. به شکل از همه شما دوستان فیسبوک و غیر فیسبوک، مخاطبای گرامی صدای آمریکا متشکریم. عرض به حضورتون قبل از خلاصه خبرها، رامش براتون آهنگی انتخاب کرده، عنوانش هست از AS، یعنی در حالی که، ضمن این که همان هنگام که با اجرای خواننده سیاه‌پوست آمریکایی استیوی وندر که 13 می که بیاد تولد 64 سالگیشه. اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. پاکستان تجهیزات نظامی در اختیار افغانستان قرار خواهد داد. وزارت دفاع پاکستان اعلام داشته است که یک هواپیمای غیر نظامی حامل 15 خودروی نظامی بندر کراچی را به مقصد فرودگاه بگرام نزدیک کابل پایتخت افغانستان ترک کرده است. سازمان ملل متحد توزیع مواد غذایی بین آوارگان و آسیب دیدگان رانش زمین در روستای آب باریک در افغانستان را آغاز کرده است. عبور انبوهی از گل و سیلاب ناشی از ریزش تپه‌ای در مجاورت این روستای دورافتاده در ولایت بدخشان در روز جمعه موجب رانش زمین و کشته شدن صدها تن و آوارگی نزدیک به 700 خانوار ساکن آب باریک شد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز دوشنبه از مذاکره مدیرعامل شرکت ایران خودرو و شرکت پژو برای بررسی ابعاد تازه‌ای در زمینه همکاری‌های مشترک دو شرکت خودروسازی خبر داد. مجموعه ورزشی متعلق به ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی رسماً گشایش یافت. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا به دولت و نیروهای شورشی سودان جنوبی هشدار داده است که چنانچه به مذاکره برای پایان دادن به جنگ داخلی متعهد نباشند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. سازمان بهداشت جهانی که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است درباره شیوع بیماری فلج اطفال هشدار داده است. سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه شیوع فلج اطفال در قاره های آسیا و آفریقا و نیز در منطقه خاورمیانه را تهدیدی برای همه جهان اعلام کرد. و برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا. همراه رامش و دیگر همکارانم در بخش فنی، تولید و مدیریت برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.